تو قسمت قبلی تاریخ امپراتوری عثمانی رو از زمان آغاز این امپراتوری توسط عثمان بررسی کردیم. بعد داستان محمد فاتح و فتح قسطنطنیه رو گفتیم و رسیدیم به سلطان سلیمان و خرم سلطان. داستان موفقیت‌های سلیمان و عشق و عاشقی‌هاش با خرم سلطان رو گفتیم و بعد دیدیم که چطور یواش یواش با بلند شدن صدای اعتراضات میهن پرستانه تو کشورهای تحت سلطه امپراتوری عثمانی، این امپراتوری ضعیف شد و هر روز که میگذشت ضعیف‌تر هم میشد. در آخرم رسیدیم به پادشاهی سلطان عبدالحمید که زیر فشار دولت‌های غربی اول اومد قانون اساسی رو تصویب کرد، ولی بعد خودش قانون اساسی رو تعلیق کرد و قدرت رو قبضه کرد و البته یه سری اصلاحاتی هم انجام داد که بیشتر نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و دوای دردی برای امپراتوری عثمانی این مرد بیمار اروپا نشد. بیشتر از اینم راجع به قسمت قبل توضیح نمیدیم، چون که پیش فرضمون اینه که شما اول اون اپیزودو گوش دادید بعد اومدید سراغ این قسمت. تو این قسمت قراره که به زندگی مصطفی کمال آتاتورک از تولد تا زمانی که به قدرت رسید بپردازیم. میخوایم ببینیم آتاتورک کی بود، چه کرد و چه اتفاقاتی دست به دست هم داد تا اون بتونه به رهبری کشوری برسه که صدها سال پادشاهان عثمانی اونجا حکومت می‌کردن. اپیزود مصطفی کمال، دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی مصطفی کمال آتاتورک. سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در هر قسمت از پادکست رخ برای شما داستان زندگی انسانهای تأثیرگذار در تاریخ رو روایت میکنم. شما به دومین قسمت از سریال سه قسمتی داستان زندگی مصطفی کمال آتاتورک گوش میکنید که در بهمن 1400 منتشر میشه. امیدواریم که حاصل کار تیم رخ مورد رضایت شما قرار بگیره. به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مد ما اولین فرش دولایه‌ایه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق‌العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مد ما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مد ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مد ما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل‌های فرش مودما حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. آتاتورک سال 1881 تو شهر سالونیک یونان به دنیا آمد. البته اون زمان سالونیک جزو امپراتوری عثمانی بود و هنوز به یونان ملحق نشده بود. اسم این شهر هم از خواهر ناتنی اسکندر به نام تسالونیکی گرفته شده. دومین شهر بزرگ یونانه و تو تحولات ترکیه امروزی این شهر نقش بسیار پررنگی رو داشته که جلوتر بیشتر دربارش حرف میزنیم. مصطفی توی خانواده مسلمون ترک با ریشه های عمیق مذهبی به دنیا آمد. پدرش علیرضا 20 سال از مادرش زبیده بزرگتر بود. کارش هم کارمندی بود، کارمند جزء دولت بود و حالا در کنارش هم هر کاری از دستش برمی اومد سعی میکرد انجام بده. ولی در کل هیچ وقت وضع مالی زندگیش روبرا نبود. همیشه هشتش گره نوش بود. زبیده و علیرضا 6 تا بچه داشتن که فقط یه پسر و یه دختر تونستن به سن بلوغ برسن و 4 تای دیگه طفلیا تو همون بچگی مردن. اسم مصطفی رو اول پدرش علیرضا برای پسرش انتخاب کرد. مصطفی اسم برادر مرحوم علیرضا بود که تو نوزادی مرده بود. دلیل مردنش هم این بود که بچه نوزاد از دست علیرضا افتاده بود زمین، سرش آسیب دیده بود، طفلکی مرده بود. زبیده هم با اسم مصطفی موافق بود، چون زبیده مثل خیلی از زنای دیگه اون زمان زنی بسیار مؤمن و مذهبی بود. زبیده دوست داشت مصطفی یا قاری قرآن باشه یا معلم دینی و اصلا برای همینم مصطفی رو فرستادن به مکتب که آموزش قرآن ببینه. اما علیرضا خیلی موافق این داستان نبود. علیرضا مثل خیلی از مردمان اون زمان با افکار جدیدی که از غرب می اومدن آشنا شده بود و دوست داشت که مصطفی بره به مدارس مدرن. برای همین بعد یه مدت اونو از مکتب آورد بیرون و توی مدرسه ثبت نامش کرد. مدارسی که تازه به سبک مدارس اروپایی باز شده بود و مصطفی هم خودش خیلی علاقه نشون میداد که به جای مکتب بره به مدرسه. تو مدرسه مصطفی چون که موهای روشن و اندام نسبتاً بزرگی داشت بین پسرای دیگه خیلی تابلو بود و البته پسر مغرور و سلطه‌گری هم بود. خیلی هم اهل شوخی‌ها و بازی‌های پسرانه نبود، ولی با این حال محیط مدرسه رو دوست داشت. هرچند که خیلی زود مصطفی مجبور شد مدرسه رو ترک کنه. دلیلش هم این بود که پدرش علیرضا تو اواخر عمرش از کارمندی دولت استعفا داده بود و زده بود تو خط تجارت. بعد هم تمام سرمایه‌اش رو تو تجارت به باد داده بود و درخواست کرده بود که مجدداً به استخدام دولت در بیاد، ولی با این درخواستش موافقت نشده بود. برای همینم علیرضای ناامید و بیچاره روی آورد به مشروب و نوشیدن. انقدر اسیر الکل شد که بعد یه بیماری 3 ساله تو 47 سالگی از دنیا رفت. همسرش زبیده هم که دیگه بدبخت خیلی تو تنگنا بود دست مصطفی 7 ساله و خواهرش رو گرفت و اونا رو برد به روستا پیش برادرش و یه مدتی هم اونجا زندگی کردن. زندگی تو مزرعه کیفیت سالمی داشت و حداقلش این بود که مشکل سرپناه و خورد و خوراک نبود. داییش هم مهربون بود و بهشون میرسید. ولی برای مصطفی فقط یه جای راحت و غذای روزانه کافی نبود. اون شوق زیادی برای یادگیری داشت و خب معلم مدرسه روستا هم خیلی چیز زیادی برای آموزش بهش نداشت. زبیده هم که متوجه این موضوعات شده بود دید که این بچه اگه تو روستا بمونه حیف میشه. برای همینم مصطفی رو فرستاد به سالونیک پیش مادر بزرگ و خالش که اونجا بتونه بره به مدرسه. اما مصطفی خیلی تو اون مدرسه هم دووم نیاورد و توی درگیری مدیر مدرسه اونو به عنوان رهبر شورشیا و مقصر اصلی درگیری جلوی همه بدجور کتکش زد، جوری که تمام بدنش کبود شد و مصطفی هم دیگه به اون مدرسه نرفت. یه خصیصه‌ای که مصطفی داشت این بود که از بچگی سعی می‌کرد به لباس و ظاهرش خیلی برسه و در حد بضاعتش ترجیح می‌داد از لباس‌های مد و اروپایی استفاده کنه تا از لباس‌های سنتی ترکی. همیشه هم هر چیزی که می‌پوشید همچین اتو کشیده و مرتب بود و به تیپ و لباس خیلی اهمیت می‌داد. حالا احمد یکی از دوستاش به تازگی رفته بود به مدرسه نظام و یه روز مصطفی دید که احمد آقا با یه لباس مخصوص نظامی ها همچین شیک و پیک و مجلسی اومد بیرون، از اون لباسایی که پسرها رو قلقلک میده که برن نظام و لباس نظامی بپوشن. مصطفی که احمد رو دید به مادرش التماس که اجازه بده منم مثل احمد برم به مدرسه نظام. اون زمان دیگه زبیده هم از روستا برگشته بود به سالونیک، ولی زبیده راضی به این کار نبود و میگفت که اگه مصطفی علی‌رغم آرزوی قلبی مادرش قرار نیست بره معلم دینی بشه، بهتره که مثل باباش بره تو کار تجارت. البته نه اینکه باباش حالا خیلی موفق باشه و پسر بخواد جای پدر رو بگیره، نه، دلیلش این نبود. در واقع زبیده نگران جنگ و سفرهای دور و درازی بود که تو زندگی سربازان عثمانی پای ثابت بود. زبیده هم مادر بود دیگه، میترسید که تو نظام بلایی سر بچهش بیاد. خلاصه که مصطفی هر طور بود زبیده رو راضی کرد که بره مدرسه نظامی. بعد هم تو امتحان ورودی شرکت کرد و قبول شد و تو 12 سالگی رفت مدرسه نظام تا زیر پرچم امپراتوری عثمانی خدمت کنه. البته که این انتخاب برای مصطفی انتخاب خوبی بود، چون تو نظام قشر افسران یه جورایی قشر برگزیده کشورم محسوب می شدن. اینجوری نبود که اونا فقط دروس نظامی بخونن و تاریخ و اقتصاد و فلسفه و اینا هم می خوندن. تازه نظامی ها میتونستن به نقاط مختلف امپراتوری برن و با فرهنگ و زندگی مردم تو جاهای مختلف دنیا آشنا بشن و همه اینا چیزایی بود که مردم غیر نظامی عادی از اون محروم بودن. مصطفی تو مدرسه نظام با توجه به علاقه‌ای که داشت درساشو خوب پاس میکرد. درس مورد علاقهش هم ریاضی و جبر بود و اتفاقا اسم معلمش هم اونجا مصطفی بود. رابطه خوبی هم بین استاد و شاگرد وجود داشت. این آقا معلم یه روز برای این که بتونه بین اسم خودش و اسم شاگردش فرق بذاره، اومد یه اسم ترکی به اسم شاگردش اضافه کرد، اسم کمال، و از اون به بعد به مصطفی جوون میگفتن مصطفی کمال و دیگه این کمال موند رو اسم اون. حالا چرا کمال؟ چون از نظر معلمش مصطفی یه شاگرد همه چی تموم و کامل بود. این روایتی که از اسم کمال شنیدید روایتیه که تو خیلی از منابع اومده، ولی بیشتر منابعی که در مدح و ستایش آتاتورک نوشته شده. تو بعضی از منابع دیگه هم اومده که نه بابا این خبرها نبوده، مصطفی تو کلاس یه دوستی داشته که اسم اونم مصطفی بوده، بعد برای اینکه اسمش با اون یکی نشه به اسم خودش کمال رو هم اضافه کرده و از اون زمان اسم مصطفی کمال روش مونده. یه روایت سومی هم هست که میگه مصطفی به خاطر علاقه‌ای که به شاعر وطن پرست ترک یعنی نامیک کمال داشته به اسم خودش کمال رو هم اضافه کرده. ولی هرچه که بوده مشخصه که اسم کمال تو مدرسه نظام به اسم اون اضافه شده. اون موقع هم هنوز نام خانوادگی رایج نشده بود که بخوان به نام خانوادگی همدیگر رو صدا بزنن. خلاصه که اون از داستان قسمت اول اسمش یعنی مصطفی، اینم از داستان قسمت دوم اسمش کمال. قسمت سوم اسمش یعنی آتاتورک هم جلوتر بهش میرسیم. حامی این قسمت یکی از برندهای پوشاک خوب و با کیفیت ایرانیه، پوشاک زنانه سارک. سارک یه برند معتبر ایرانیه با 23 سال سابقه که توی این مدت سلیقه مخاطبهای ایرانی رو کامل شناخته. این برند از طراحی تا تولید و نهایتاً فروش رو خودش انجام میده و اینجوری بدون واسطه با مشتریانش در ارتباطه. شعار برند سارک اینه که همرنگ طبیعت باش و در راستای همین شعار هم تولیداتشون با استفاده از الیاف طبیعیه. سارک شعب مختلفی تو تهران و ایران داره، ولی برای راحتی کار مشتریانش یه سایت و فروشگاه اینترنتی همچین درست درمونی هم راه انداخته با پشتیبانی فعال و خدمات پس از فروش. برای شنونده های پادکست رخ هم یه تخفیف 20% گذاشتن و شما میتونید با وارد کردن کد رخ 1400 ROKH1400 با حروف کوچیک تا پایان سال جاری برای خریدهای اینترنتیتون از این تخفیف خوب استفاده کنید. سارک پوشاک بانوان. از این جای داستان به بعد مصطفی با توجه به اینکه میره تو مدرسه نظام و مسیر زندگیش عوض میشه، دیگه راهش از خانواده‌اش جدا میشه و با اونا زندگی نمیکنه. البته رابطه مصطفی با مادرش زبیده مدتی شکراب شده بود، چون زبیده ازدواج مجدد کرده بود و مصطفی هم با اون تفکرات بچه 12 ساله و با غرور کاذبی که داشت از ازدواج مادرش ناراحت شده بود. ولی ناپدریش آدم خوب و مهربونی بود و خیلی زود مصطفی تونست با ناپدریش رابطه خوبی برقرار کنه. مصطفی تو مدرسه نظام شروع کرد به مطالعه و در این حال زبان فرانسه رو هم یاد گرفت و البته با دوستاش به کلاس‌های رقص که مخصوص غیر مسلمون‌ها بود هم می‌رفت و یواش یواش ارتباطش با دخترها و کافه رفتن‌ها و نوشیدن‌ها هم شروع شد و یکم جلوتر هم ارتباط با روسپی‌هایی که با آغوش باز از یه افسر جوون خوشتیپ استقبال می‌کردند. البته با تمام این توصیفات اون آدم درونگرا و منزوی بود که هر چقدر دوستاش سعی می‌کردن بهش نزدیک شن با دیواری مواجه می‌شدن که مصطفی دور خودش کشیده بود و کمتر کسی رو به حریم خصوصیش راه می‌داد. مصطفی تو مدرسه نظام برای اولین بار خودش رو درست وسط جریان‌های سیاسی کشورش دید. قدرت امپراتوری عثمانی و ترک‌ها تو مقدونیه به دست چریک‌های یونانی و اسلاو روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و تو این فضا وطن‌پرستی و رقابت‌های آتشین بین دانشجوهای مدرسه نظام به اوج خودش رسیده بود. نظرهای مختلف و اختلافات و دعواها حتی به خونریزی هم کشیده می‌شد. و مصطفی از همین زمان دیگه وارد عرصه سیاست شد. یکم بعد مصطفی امتحانات نهایی مدرسه نظام رو به خوبی به پایان رسوند و در سال 1899 تو 18 سالگی وارد مدرسه افسری قسطنطنیه یا همون استانبول شد. خب تو قسمت قبل حسابی از قسطنطنیه و داستان فتحش به دست عثمانی ها و تبدیل شدنش به استانبول حرف زدیم. الان ببینیم بعد از 400-500 سال که از فتح این شهر گذشته بود حال روزش چطور بود. استانبول اون زمان شامل دو قسمت کاملا متمایز می شد. در غرب استانبول بخش پرا قرار داشت که مسیحی ها اونجا بودن و شرق هم مسلمونا زندگی می کردن. بین این دو قسمت هم پل معروف گالاتا قرار داشت. وقتی از پل گالاتا رد می شدی و به بخش پرا می رفتی، انگار از یه جهان رفتی به جهان دیگه. پرا منطقه خارجی ها بود، یه منطقه ثروتمند که قدرتش رو از قانون کاپیتولاسیون می گرفت که قبلا توضیح دادیم بر اساس این قانون به خارجی ها امتیازات مختلفی داده می شد. اونا از مالیات معاف بودن، تو تجارت آزاد بودن، مجاز بودن با هر آیین و مذهبی که دارن زندگی کنن و تابع قوانین خودشون باشن و کاری به قدرت مرکزی ترکا نداشته باشن. اون زمان دولت عثمانی که در حال سقوط بود این قوانین رو تنها برای خارجی ها وضع کرده بود و آزادی هایی به اونا میداد که ترکا معمولا از اون بی بهره بودن و اینطوری بود که بخش متجدد پرا بخش قدیمی استانبول رو به کل تحت شعاع قرار داده بود. مصطفی کمال هم جوان 18 ساله پرهوا و هوسی بود که تو استانبول خودش رو از انواع اقسام آزادی هایی که اونجا بود بی نصیب نمیذاش. هرچند که استانبول برای اون خیلی غریب بود، یه شهر بزرگ بدون دوست و آشنا. تو سالونیک اون برای خودش کسی بود و بروبیایی داشت، ولی تو استانبول نه. و البته این براش فرصت خوبی هم بود که با توجه به وقت آزاد بیشتری که داشت بتونه بیشتر به درس و کتاب و زبانش برسه. مصطفی خیلی زود زبان فرانسش رو اونقدی خوب کرد که دیگه میتونست روزنامه های فرانسوی رو بخونه. این اتفاقات زمانی داشت میافتاد که سلطان عبدالحمید نوشداروی بعد از مرگ سهرابش رو به جامعه تزریق کرده بود و همونطوری که قبلا هم گفتیم یه سری اصلاحات انجام داده بود، ولی همچنان صدای اعتراضات بلندتر از گذشته شنیده می شد و حالا علاوه بر معترضان غیر ترک زبان که خب گفتیم هر کدومشون می خواستن کشور مستقل خودشونو داشته باشن، علاوه بر اونها خود ترک ها در پایتخت و شهرهای دیگه هم صدای اعتراضاتشون به حکومت ناتوان عبدالحمید بلند شده بود و در سراسر امپراتوری بوی انقلاب به مشام می رسید. سال 1905 مصطفی تو 24 سالگی با درجه ستوانی از مدرسه نظام فارغ التحصیل شد. مصطفی افکار سیاسیش داشت شکل منظمتری می گرفت. بعد از فارغ التحصیلی با اینکه خودش تو نظام بود، فعالیت‌های سیاسیش رو به صورت جدی‌تر بر ضد سلطان عبدالحمید ادامه داد، تا اینکه به جرم تبلیغ علیه نظام و نگهداری کتاب‌های ممنوعه و چاپ مخفیانه روزنامه، مصطفی را با 3 از دوستاش دستگیر کردن و انداختنشون زندان. بعد هم به خاطر اینکه گفتن اینا جوونن و جاهل و حالا یه خبطی کردن، بهشون مجازات سبکی دادن و بعد چند وقت آزادشون کردن. ولی در ادامه مجازاتی که براشون تعیین کرده بودن، مصطفی رو به همراه یکی از نزدیکترین دوستاش به نام علی فؤاد فرستادن به لشکر 5 دولت در دمشق سوریه. اونجا مسئولیت اصلی مصطفی این بود که آموزشی که خودش در بهترین مراکز نظام دیده بود رو بتونه به افسرهایی که تو اون نقاط دورافتاده فعالیت میکردن منتقل کنه. و اینطوری شد که مصطفی کمال تبعید شد به یکی از شهرهای دورافتاده امپراتوری عثمانی، شهر عرب نشین دمشق. تو دمشق یه روز مصطفی داشت همراه با 2 افسر دیگه تو بازار قدم میزد که چشمش به یه مغازه افتاد که چند تا میز و صندلی داشت و چای و غذای محلی و از این چیزا میفروخ و البته داخل مغازه هم کلی کتاب بود. رفت تو مغازه، دید که اتفاقا صاحبش هم عرب نیست و یه آقای ترکه. بعد که شروع کرد با صاحب مغازه صحبت کردن، فهمید که اونم توسط حکومت به اینجا تبعید شده. خلاصه که این 2 به علاوه 2 از دوستای دیگه مصطفی نشستن به صحبت کردن و بعد از کلی بحث و تبادل نظر و صحبت‌های احساسی انقلابی، اونا تصمیم گرفتن که حزب مخفی سیاسی راه بندازن و فعالیت‌های سیاسیشون رو ادامه بدن. و اینجوری شد که در پاییز سال 1906 اونا انجمنی رو به نام وطن تشکیل دادن. افسرها انقدر تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودن که یکیشون بلند شد گفت من جونم هم واسه انقلاب و آزادی مردمم میدم. مصطفی کمال هم برگشت بهش گفت شما بشین سر جات، ما دوره هم جمع نشدیم که بمیریم، هدف ما به سرانجام رسوندن انقلابه، پس باید زنده بمونیم و تلاش کنیم که مردم افکار ما رو بپذیرن. خیلی زود کمال با توجه به مأموریت‌های نظامی که به شهرهای نزدیک می‌رفت، موفق شد شعبات انجمن وطن رو تو اورشلیم و بیروت هم راه اندازی کنه و اونجا هم نیرو جذب کنه. اما خب بعدی ماجرا این بود که سوریه به مرکز امپراتوری خیلی دور بود و اصلا یه جنبش انقلابی ترک توی منطقه عرب نشین شانس کمی برای حمایت‌های گسترده مردمی داشت. چاره چی بود؟ چاره کار این بود که کمال خودش رو به مقدونیه برسونه و اونجا فعالیت کنه. مقدونیه که اون زمان جزء امپراتوری عثمانی بود، یه شهر سیاسی بود که بهش خیلی توجه می‌شد. خب به خاطر تبعید مصطفی نمیتونست برگرده استانبول، ولی با 1000 دوز و کلک و مرخصی تونست خودش رو به مقدونیه برسونه و در طول 4 که اونجا بود تونست شاخه انجمن وطن رو تو مقدونیه ایجاد کنه. اسم انجمنم به انجمن وطن و آزادی تغییر داد. اقامت کمال تو مقدونیه طولانی شد. مقامات استانبول داشتن یواش یواش مشکوک می‌شدن که مصطفی کمال سری خودشو رسون به دمشق و تازه تو دمشق ارتقای درجه هم گرفت. یکم بعد دیگه دوران تبعید تموم شد و کمال رو منتقل کردن به یه شهر دیگه. کجا؟ مقدونیه، ستاد فرماندهی سالونیک. کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. سال 1907 مصطفی کمال 26 ساله برگشت به زادگاه خودش. تو مقدونیه زمان به سرعت به سمت لحظه تعیین کننده حرکت میکرد. هیچ ترک صاحب فکر و صاحب نظری نبود که حس نکنه امپراتوری عثمانی عنقریبه که تجزیه بشه و حتی تو خود مقدونیه هم از همه جا میشد فریاد مقدونیه برای مقدونیه رو شنید، فریاد استقلال طلبان یونانی. تو مقدونیه حزب نسبتاً تازه تأسیسی به نام حزب اتحاد و ترقی که برای ترک زبانا بود جایگاه خودش رو بین مردم و منتقدان دولت پیدا کرده بود و حزب وطن آزادی کمال هم تو همین حزب ادغام شد. تبعید به سوریه و دور بودن از مرکز توجهات باعث شده بود که حزب بزرگتری به نام اتحاد و ترقی شکل بگیره که کمال و همحزبیای اونم مجبور شدن برای اینکه از قافله عقب نمونن به اونا ملحق بشن. و البته که کمال در رهبری این حزب جدید هیچ نقشی نداشت. رهبران این حزب که به نام حزب ترکان جوان مشهور شده بودن و قرار بود به زودی تاریخ ترکیه رو تغییر بدن، این افراد بودن: طلعت، جمال و انور، که یه جورایی میشه گفت این آقای انور نفر اصلی بود و از این جای داستان بیشتر درباره ایشون میشنوید. انور همسن سال مصطفی بود، منتها از یه خانواده نسبتاً پولدار. انور برای قدرت گرفتن تو نظام همون راهی رو رفته بود که مصطفی هم رفته بود، ولی همیشه دو قدم از مصطفی جلوتر بود و الان هم اون بود که رهبر ترکان جوان بود و نه مصطفی کمال. ولی خب مصطفی هم بیکار ننشست و در این حال که تو حزب اتحاد و ترقی بود با دوستانش هم هر شب جلساتی برگزار میکرد و سعی میکرد نقش رهبری خودش رو حداقل بین اطرافیانش حفظ بکنه. مصطفی جلساتش رو تو خونه مادرش که حالا دیگه شوهر دومش هم فوت کرده بود برگزار میکرد و مادر و خواهرش که خیلی دل خوشی از این کارش نداشتن مجبور بودن از این انقلابیون جوان پذیرایی کنن. اوضاع امپراتوری عثمانی اون زمان اینطوری بود که تو سرزمین‌های اروپایی امپراتوری هر ملتی استقلال خودشو می‌خواست و تو سرزمین‌های ترک نشین امپراتوری هم جوانان انقلابی پرشور ترک تمام تلاششون رو می‌کردن تا به سلطان عبدالحمید فشار بیارن که به قانون اساسی برگرده و در برابر قانون مسئول و پاسخگو باشه. ترکان جوان دیگه صدای اعتراضات خودشونو بلند کرده بودن و یه جورایی مقدونیه رو به اشغال خودشون درآورده بودن. وقتی که انقلاب ترکای جوان علنی شد، سلطان عبدالحمید اومد یه سری نیروی نظامی فرستاد که با این ترکان جوان شورشی که مقدونیه رو اشغال کرده بودن مقابله کنن. اما همین نیروها هم به ترکان جوان پیوستن و دیگه برای عبدالحمید چاره‌ای نمونده بود غیر از پذیرش قانون اساسی و تو 24 جولای سال 1908 سلطان عبدالحمید قانون اساسی که خودش یه بار تصویب کرده بود و بعد خودش ملغا کرده بود رو مجدد قبول کرد. خبر این پیروزی مردمان ترک امپراتوری عثمانی رو غرق در شادی کرد. بعد از این پیروزی بزرگ، انور مثل یک قهرمان سیاسی تو تراس یکی از هتل‌های معروف سالونیک ظاهر شد و برای جمعیت بزرگی که اونجا جمع شده بودند سخنرانی کرد. اون به مردم گفت که دوران حکومت استبدادی تموم شده و بعد از این دیگه همه شهروندای عثمانی بدون توجه به نژاد و مذهب و با حقوق برابر در کنار هم زندگی میکنن و قانون اساسی هم از اونا پشتیبانی میکنه. در تمام مدتی که این داستان و این جریان ادامه داشت و انور با حرارت و شور سخنرانی میکرد، مصطفی کمال فقط در سایه پشت سر انور و رهبران دیگه حزب ایستاده بود و نظارگر قدرت گرفتن انور بود. حالا درسته که ترکان جوان پیروز شده بودن و عملاً قدرت رو در دست گرفته بودن، اما واقعاً اونا هیچ پلن و برنامه مشخصی نداشتن. هدفشون هم این بود که ساختمان از پای بست ویران امپراتوری عثمانی رو ترمیم کنن. یعنی اونا اصلا خواستار تغییر نوع حکومت امپراتوری پادشاهی نبودن. اونا میخواستن با حفظ امپراتوری پادشاه رو ملزم به قانون کنن. ولی خب مردمان تمام سرزمین های عثمانی که مثل اونا فکر نمی کردن. اونایی که ترک بودن بله بیشتر طرفدار ترکان جوان شدن، ولی الباقی ملت مخصوصا قسمت اروپایی نه تنها این موضوع براشون جذابیتی نداشت، بلکه اونا از درگیری ترکان جوان با دولت و از آب گلالود استفاده کردن و اعتراضات استقلال طلبانه خودشونو بیشتر هم کردن و تو فاصله 3 ماه بعد از انقلاب ترکان جوان، بلغارستان استقلال کامل خودشو اعلام کرد، اتریش 2 ایالت بوسنی و هرزگوین رو به خاک خودش اضافه کرد و همه اینا جزو سرزمین‌های عثمانی بودن که اینطوری جدا شدن و ترکان جوان هم وایساده بودن و نظارگر ماجرا بودن. کاری هم از دستشون بر نمی اومد. برای همینم خیلی زود اعتراضات مردم ترک به حزب اتحاد و ترقی یا همون ترکان جوان شروع شد و در داخل حزب هم مصطفی و چند نفر دیگه صدای اعتراضشون بلند شد. کمیته حزب برای اینکه بتونه صدای مصطفی رو خاموش کنه، بهش مأموریت داد که بره به تریپولی در شمال آفریقا و اونجا از متصرفات عثمانی ها که براشون دردسر درست شده بود دفاع کنه. اونجا یه سری قبایل محلی شورش کرده بودن و کمال رو فرستادن برای سرکوب شورش. کمال هم رفت، مأموریتش هم به خوبی انجام داد و برگشت به سالونیک. حالا ما به ماجرای این سفرش وارد نمیشیم، ولی در هر صورت وقتی کمال از سفر برگشت، اوضاع از آنچه که بود هم بدتر شده بود. چندین گروه با هم در افتاده بودن. طلاب خواستار برقراری دولتی با شریعت اسلام بودن، ترکان جوان خواستار اتحاد و برابری ملت بودن، سلطان عبدالحمید دنبال تثبیت قدرت خودش بود و تازه همه این گروه‌ها با هم درگیری مسلحانه هم داشتن. کمال هم با وجود انتقادهایی که به ترکان جوان داشت، ولی همچنان به حزب وفادار مونده بود و حتی تو جنگ داخلی که ترکای جوان با نیروهای مخالفشون داشتن شرکت کرد و تونست کمک‌های زیادی به حزب بکنه. نیروهای مخالف ترکان جوان حتی موفق شده بودن قسمتی از استانبول رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. اما حزب اتحاد و ترقی به کمک مصطفی کمال که ارتشی به نام ارتش آزادی بخش رو جمع کرده بودن به استانبول حمله کردن و بعد از یه درگیری مسلحانه شهر رو پس گرفتن. بعد هم با مشورت سران حزب اونا سلطان عبدالحمید رو از کار برکنار کردن و به جای عبدالحمید رفتن سراغ برادرش محمد که 30 سال گذشته رو تو حصر خونگی بود و پیر و فرتود شده بود. اونا آوردن گفتن آقا از امروز شما پادشاه امپراتوری عثمانی هستید. طرف 30 سال تو حصر بود، اصلا نمیدونست چی به چیه. حالا یه شبه شده بود پادشاه بزرگترین امپراتوری اسلامی. همون روز هم مراسم تاجگذاری انجام شد و اسم سلطان و خلیفه جدید هم شد سلطان محمد 5. البته دیگه قدرت بیشتر دست ترکان جوان بود و پادشاه بیشتر نقش سمبولیک رو داشت. ولی هرچه بود امپراتوری عثمانی همچنان پابرجا بود، هرچند که داشت تکه تکه می شد. سه ماه بعد از این وقایع، وقتی که حداقل اوضاع بین خود ترک‌ها کمی آروم شده بود، حزب اتحاد و ترقی اولین کنگره سالیانه خودش رو تو سالونیک برگزار کرد و اونجا بود که مصطفی کمال پیشنهاد معروف خودش رو ارائه کرد. اون میگفت الان کشور افتاده دست ما نظامی‌ها و کشور نمیتونه همینطوری به دست نظامی‌ها اداره بشه. کشور باید ارتش قوی داشته باشه، ولی از اون طرف هم حزب سیاسی مستقل داشته باشه. پس هر کسی که میخواد تو حزب بمونه باید از نظام استعفا بده، یا اینکه تو نظام بمونه و کاری به کار سیاست نداشته باشه. خلاصش این که یا ارتش یا حزب سیاسی. حرفای کمال خیلی سر و صدا کرد و براش دردسر هم درست کرد. حتی یه بارم میخواستن ترورش کنن که جون سالم به در برد. کمی بعدم به عنوان یکی از اعضای هیئت نظامی ترکان عثمانی، اون اولین سفر اروپایی خودشو انجام داد و برای دیدار از رزمایش ارتش فرانسه به این کشور سفر کرد. بعد که برگشتید که انگار به حرفاش خیلی توجه نمیشه و به غیر از خودش کسی دیگه از سیاست جدا نشده و این وسط فقط سر اونه که بی کلاه مونده. در حقیقت اوضاع همچنان برای کمال خیلی خوب پیش نمی رفت. اونو خیلی جدی نمی گرفتن. تو تصمیمات اصلی حزب نقشی نداشت و در کل فرصتی برای ارزندان پیدا نمی کرد. تا اینکه در سال 1911 برای مصطفی کمال 30 ساله فرصت جدید به وجود اومد. نبرد تریپولی. تریپولی در شمال آفریقا و در کشور لیبی کنونیه که اون موقع جزو سرزمین‌های امپراتوری عثمانی بود. خیلی وقتم بود که کسی تو امپراتوری خیلی باش کاری نداشت. ولی الان برای این منطقه یه مدعی جدید پیدا شده بود. ایتالیا. همونطور که تو اپیزود داستان زندگی قذافی هم توضیح دادیم، بین ایتالیا و لیبی فقط دریای مدیترانه قرار داره و اون زمان ایتالیا میخواست با عبور از دریا و تصرف این منطقه راهش رو به آفریقا باز کنه و وارد صحنه فعالیت‌های امپریالیستی بشه. فرانسه رفته بود مراکش رو گرفته بود، آلمان کنگو رو گرفته بود، ایتالیا هم برای این که از قافله عقب نمونه اومده بود سراغ لیبی و پاشو گذاشته بود رو دم عثمانی ها. عثمانی ها که نمیخواستن به همین راحتی یه سرزمین دیگهشون از دست بدن، تصمیم گرفتن به اون منطقه نیرو اعزام کنن و جلوی ایتالیا وایسن. قرار شد رئیس حزب اتحاد و ترقی، یعنی خود آقای انور که وزیر جنگ هم بود، به همراه مصطفی کمال و چند نفر دیگه و البته به همراه یه ارتش از سربازان عرب و ترک عثمانی تو این نبرد شرکت کنن. مصطفی هم شال و کلاه کرد و از سالونیک اومد بیرون و رفت به سمت لیبی. ولی به طور قطع یقین موقعی که داشته از سالونیک میومده بیرون، هیچ وقت فکرش هم نمی کرده که دیگه نمیتونه به سالونیک برگرده. تو یک سال بعد، یعنی زمانی که کمال داشت توی قاره دیگه برای حفظ سرزمین های عثمانی ها می جنگید، شهر زادگاه خودش سالونیک افتاد دست یونانی ها. مردمان غیر ترک زبان سالونیک هم مثل خیلی از جای دیگه میخواستن از امپراتوری مستقل بشن و به یونان ملحق بشن و البته موفق هم شدن. حالا این وسط ترک های شهر مجبور بودن شهر رو ترک کنن و به سرزمین های ترک نشین امپراتوری عثمانی برن و از اون ورم با توجه به جنگ و درگیری که به وجود اومده بود، مسیحی های شهرهای اطراف سالونیک که تو حوزه عثمانی ها بودن مجبور شدن به شهرهای مسیحی نشین خارج از سلطه عثمانی ها برن. یعنی مسلمون های یونان برن به سرزمین های امپراتوری و مسیحی های عثمانی هم برن به سرزمین های یونانی. یه جابجایی بزرگ قومی مذهبی بین یونانی ها و عثمانی ها که منجر به بی‌خانمانی و کشته شدن صدها هزار نفر شد. خانواده مصطفی هم یکی از هزاران خانواده‌ای بودن که مجبور به این کوچ اجباری شدن و خونه و زندگیشون رو تو شهر سالونیک ترک کردن. البته خونه صورتی و چوبی که آتاتورک و مادرش اونجا زندگی می‌کردن سال‌های سال بعد توسط شورای شهر سالونیک به حکومت ترکیه اهدا شد. خب بریم سراغ مصطفی کمال و نبرد تریپولی. تو سال 1911 وقتی که مصطفی 30 سالش بود ایتالیا رفت به جنگ امپراتوری عثمانی و گفتیم که انور و مصطفی هم تو این جنگ حضور داشتن. انور به لحاظ درجه موافق مصطفی کمال بود و تو حزب هم ارشد بود و تازه با دختر پادشاه هم ازدواج کرده بود و به عنوان عضو خاندان سلطنتی عثمانی جایگاه و منزلت بیشتری هم داشت. ولی مصطفی هیچ وقت انور رو قبول نداشت و اگه مجبور نبود به حرفاش گوش نمیداد. هر جایی هم که پا میداد باهاش سر ناسازگاری داشت. تو این جنگ اختلافات انور و مصطفی کمال بیشتر و آشکارتر هم شد، هرچند که در نهایت این انور بود که حرف آخر رو میزد. تو جنگ مصطفی مجروح شد و حتی عفونت چشمش موقتاً بینایی چشم چپش رو گرفت که خب به مرور زمان خوب شد. در مجموع تو این جنگ رشادت‌ها و تاکتیک‌های جنگی اون باعث معروف شدنش بین افسران دیگه شد. درسته که تو این جنگ مصطفی و انور تونستن جلوی ایتالیا یا وایسن، ولی حکومت عثمانی ضعیف‌تر از اون بود که بتونه این جنگ طولانی رو ادامه بده و در نهایت در 18 اکتبر سال 1912 در لوزان سوئیس نمایندگان عثمانی‌ها و ایتالیایی‌ها معاهده صلح رو امضا کردند. عثمانی‌ها جام زهر رو سر کشیدن و تسخیر لیبی به دست ایتالیایی‌ها رو پذیرفتند. بعد از جنگ وقتی مصطفی به استانبول برگشت از یه سری از افسرها به خاطر رشادتشون تو این جنگ تقدیر شد که انور در صدر این لیست بود، ولی باز هم خبری از نام مصطفی نبود. وقتی مصطفی برگشت به استانبول مصادف با زمانی بود که مونتنگرو به عثمانی اعلام جنگ کرده بود و صربستان و بلغارستان هم اولتیماتوم داده بودند که باید به حقوق و خواسته های ملت های مسیحی که خواستار خودمختاری بودند احترام بذارید. حزب اتحاد و ترقی هم به این سرزمین ها اعلان جنگ کرد. شاید کار دیگه هم نمیتونست بکنه. اگه به حرفشون گوش میکرد که دیگه جایگاه مردمیشو از دست میداد و ملت میگفتن دستی دستی امپراتوری رو دارید تقدیم دشمنا میکنید. حالا هم که مجبور به جنگ شده بود توان و پول و قدرتشون کم بود. این جنگ و کشت و کشتاری که بین مسلمونها و مسیحیان شروع شده بود آغاز راهی بود که جلوتر به نسل کشی ارامنه ختم شد. اگه دوست داشتید راجع به این نسل کشی اطلاعات بیشتری داشته باشید تو پادکست راوکست تو اپیزود نسل کشی ارامنه که موازی با این اپیزود منتشر میشه کامل به این موضوع پرداخته شده و شما میتونید داستان نسل کشی ارامنه رو از اونجا بشنوید. البته که باید توجه کنیم که توی این جنگ مسلمون‌های غیر نظامی زیادی هم کشته شدن و مخصوصاً مسلمون‌های کوزوو که توسط سرب‌ها قتل عام شدن و 12,000 نفرشون سلاخی شدن. ولی باز هم جنایاتی که در ارمنستان اتفاق افتاد ابعاد بسیار گسترده تری داشت. خلاصه که جنگ مابین سرزمین‌های اروپایی مسیحی نشین و عثمانی‌ها ادامه پیدا کرد و نتیجه جنگ هم برای عثمانی‌ها از دست دادن چند شهر و سرزمین دیگه بود. در ادامه تحولات و اتفاقات، انور و رهبران ترکان جوان موندن مصطفی رو در پایتخت به صلاح خودشون نمیدونستن و ترجیح دادن که اونو بفرستنش به یه جایی که کمتر جلوی چشمشون باشه و صدای اعتراضاتشو کمتر کسی بشنوه. برای همین مصطفی به عنوان سفیر و نماینده عثمانی‌ها رفت به صوفیه بلغارستان. پس دقت کردید، یه بار اون اولا تبعید شده بود به دمشق، یه بار بعدن فرستادنش جنگ که کمتر ببیننش، الان هم دارن میفرستنش به صوفیه بلغارستان. سفر به صوفیه برای مصطفی تجربه بسیار خوبی بود. یه سالی که تو صوفیه بود طولانی ترین زمانی بود که تا اون وقت اون تو یه کشور اروپایی زندگی کرده بود. صوفیه طی سالهایی که به عنوان پایتخت کشور جدید بلغارستان انتخاب شده بود کاملا دگرگون شده بود و از یک شهر کوچیک و دورافتاده امپراتوری عثمانی حالا تبدیل شده بود به یک شهر شیک اروپایی با سالن‌های اپرا، امکانات رفاهی و سطح بالای فرهنگ مردم و همه اینا مصطفی رو سخت تحت تأثیر قرار داد. اون با چشم خودش داشت تفاوت بین سرزمین‌های عقب افتاده‌ای مثل سوریه که توش زندگی کرده بود و یا حتی همون سالونیک و مقدونیه رو با صوفیه اروپایی می‌دید و این یک سال نگرش مصطفی رو به سمت غرب و تمایلش به فرهنگ و زندگی غرب رو از قبل هم بیشتر کرد. زمانی که مصطفی تو صوفیه بلغارستان بود، یه بار اتفاقی دختر فرمانده ارتش صوفیه رو دید و یه دل نه صد دل عاشقش شد. یواشکی با دختره قرار مداره عاشقانه هم میذاش. حتی با اینکه اونا مسیحی بودن و با ترک ها هم مشکلات سیاسی داشتن، مصطفی از دختره خواستگاری هم کرد. ولی پدرش اجازه نداد که نداد. میگن مصطفی تا آخر عمرش به خاطر این عشق ناکام ناراحت بود و هیچ وقت اون دختر رو فراموش نکرد. وقتی که سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد، مصطفی کمال 33 ساله تو صوفیه بود و همچنان نقش پررنگی تو سیاست‌های کشور نداشت. با شروع جنگ جهانی انور و حزب اتحاد و ترقی که مدتی بود با آلمان‌ها ارتباط‌های خیلی خوبی هم برقرار کرده بودن، خیلی زود تصمیم گرفتن که تو جنگ تو جبهه آلمان‌ها باشن و با آلمان مخفیانه معاهده محرمانه‌ای را هم امضا کردن. در حقیقت عثمانی‌ها برای اینکه بتونن کشتی‌هاشون رو از انگلیس‌ها تحویل بگیرن، حمایت خودشون رو از دشمن انگلیس‌ها یعنی آلمانی‌ها پنهان کردن. ولی طرف حساب ترکای عثمانی چرچیل بود و اون شیطان رو هم درس می‌داد و از کسی رو دست نمی‌خورد. چرچیل کشتی‌های جنگی که از قبل پولش رو انگلیس گرفته بود و با یک قرون دوزار مردمان عثمانی و با بدبختی پولش جمع شده بود و به عثمانی‌ها تحویل نداد و شروع جنگ رو بهونه کرد و گفت فعلا خبری از کشتی‌ها نیست. بعد هم دیگه دار و دسته انور عملاً به نفع آلمان و در مقابله با روسیه و انگلیس و فرانسه وارد جنگ جهانی اول شدن. همون اول کارم 4 تا وزیر در مخالفت با این تصمیم استعفا دادن، ولی پادشاه با تصمیم انور موافقت کرد و ترک ها خودشون رو تو مخمصه بزرگی انداختن. مصطفی هم در تمام این مدت داشت تو صوفیه به این در و اون در میزد که بتونه ماموریتی تو جنگ بگیره و بیاد وسط میدون و در نهایت هم با کلی خواهش و تمنا انور فرماندهی لشکر 19 رو داد بهش، لشکری که هنوز تشکیل نشده بود. ولی هرچه بود این موضوع بهونه‌ای شد برای اینکه پای مصطفی کمال هم به جنگ جهانی باز بشه. تو جنگ جهانی اول حوادث و اتفاقات زیادی افتاد که ما اینجا بهشون کاری نداریم و قبلا تو اپیزودهای داستان زندگی هیتلر و چرچیل مفصل دربارشون صحبت کردیم. ولی اتفاق بزرگی که به داستان ما، داستان زندگی آتاتورک مربوط میشه، نبرد بسیار معروف گالیپولیه. جنگی که ازش کلی فیلم و کتاب هم در اومده و هرچند که درباره نقش آتاتورک تو این نبرد یکم اغراق و قهرمان سازی هم شده، ولی تمام منابع به اتفاق از نقش رهبری و شجاعت‌های آتاتورک تو این جنگ کلی مطلب نوشتن. جنگی که باعث شد مصطفی کمال دیده بشه و سری تو سر را در بیاره. بریم ببینیم داستان جنگ و اتفاقات بعد از اون چی بوده. ترکیه دو تا تنگه استراتژیک و مهم داره. یکیش تنگه بوسفور که تو اپیزود قبل درباره‌اش صحبت کردیم. یکیش هم تنگه داردانل که دریای اژه رو به دریای مرمر وصل میکنه. تنگه داردانل همیشه تو تاریخ اهمیت زیادی داشته. تو حمله اسکندر به آسیا سپاه هخامنشیان تو این تنگه شکست خوردن. قبلترش هم خشایارشا تو لشکرکشی به یونان با پلهای موقتی که ساخت موفق شد از این تنگه بگذره و یونان رو فتح کنه. همین امروز هم کشتی ها و نفتکش هایی که از دریای سیاه میان فقط از طریق تنگه بوسفور و بعدش هم داردانل هست که میتونن به دریای آزاد راه داشته باشن. تو جنگ جهانی اولم چرچیل برای اینکه بتونه با روسیه ارتباط نزدیکتری بگیره پیشنهاد فتح تنگه داردانل و فتح استانبول رو داد و تونست نظر مثبت کابینه و ارتش و البته همپیمانانشون رو جلب بکنه و بلافاصله هم اونا به داردانل حمله کردن. بار اول که حمله کردن یک ماه تموم بمبی بود که رو سر عثمانی ها می ریختن. ولی شجاعت سربازای عثمانی و شاید هم تاکتیک های غلط مهاجمین منجر به این شد که اونا بعد از اینکه 7 تا از کشتیاشون غرق شد عقب نشینی کنن. ولی بار دوم اونا مجهزتر و این بار با 70,000 نیروی تازه نفس و 109 ناو جنگی و صدها شناور به داردانل حمله کردند. نبردی که چندین ماه طول کشید و آخر سر هم این عثمانی ها بودن که موفق شدن کنترل تنگه رو دست خودشون نگه دارن. هرچند که اونا عاقبت در جنگ جهانی اول در کنار آلمان بازنده های جنگ بودن و چرچیل و همپیمانانش مثل فرانسه و روسیه برنده های جنگ بودن، ولی پیروز این نبرد یعنی همون نبرد گالیپولی سربازهای شجاع عثمانی و در رأس اونا فرماندهانی مثل مصطفی کمال آتاتورک و حتی خود انور بود. نبرد گالیپولی نبردی بود که 500,000 کشته و زخمی از هر دو طرف به جا گذاشت و برای همیشه تو تاریخ اسمش موندگار شد. حتی استرالیا و نیوزلند هم که همپیمان انگلیس بودن و تعداد زیادی از سربازاشون تو جنگ با عثمانی ها کشته شدن، هر ساله مراسم یادبودی برای بزرگداشت سربازهای کشته شدهشون برگزار میکنن. گالیپولی هم اسم منطقه بود که این جنگ ها اونجا اتفاق افتاد و این گالیپولی رو با اون تریپولی که توی شمال آفریقاست اشتباه نکنید. این گالیپولی توی ترکیه کنونیه و تنگه داردانل هم نزدیک همین منطقه است. توی یکی از روزهای این نبرد، وقتی که مهمات سربازای آتاتورک تموم شده بود و اونا باید از سنگرشون همچنان حفاظت میکردن تا نیروهای پشتیبان برسن، یکی از افسرها میاد به آتاتورک میگه که ما مهماتمون تموم شده، دستور چی میدید؟ آتاتورک هم میگه مهمات تموم شده، سرنیزه که دارید، من به شما دستور نمیدم که برید بجنگید، دستور میدم برید شهید شید. و این جمله آتاتورک همیشه با افتخار تو تاریخ ترکیه به یادگار مونده. البته بعدم سربازا میرن و اونقدی مقاومت میکنن که نیروهای کمکی از راه میرسن. نبرد گالیپولی همزمان بود با اوج کشتار ارامنه و خب مصطفی هم با توجه به اینکه تو گالیپولی بود به گواه تاریخ نقشی تو این کشتار نداشت و میدونیم که اون اصلا تو حزب تصمیم گیرنده هم نبود. هرچند که وقتی به قدرت هم رسید هیچ وقت نپذیرفت که اون اتفاقات نسل کشی بوده. بگذاریم. مصطفی کمال تو جنگ نشان لیاقت صلیب آهنی رو از آلمان ها گرفت و تو 35 سالگی هم ترفیع درجه گرفت و شد تیمسار. و دیگه بهش میگفتن مصطفی کمال پاشا. پاشا یه لقب و یه جورایی یه مقام بالا تو سیستم سیاسی امپراتوری عثمانی بود و معمولا هم به فرمانده ها و تیمسارها یا اشخاص بزرگ دیگه این لقب داده می شد. به رهبران ترکان جوان هم سپاشا می گفتن، به خاطر اینکه هر ستاشون رو به نام پاشا می شناختن. طلعت پاشا وزیر کشور، جمال پاشا وزیر نیروی دریایی و اسماعیل انورپاشا وزیر جنگ. هرچی که از جنگ میگذشت مصطفی کمال پاشا نسبت به سیاستهای انور و دولت تو جنگ بیشتر اعتراض میکرد، مخصوصا این که دیگه اواخر جنگ جهانی اول بود و اونا شکست رو در یک قدمی خودشون میدیدن. اوضاع با مرگ سلطان محمد پنجم پیچیده ترم شد. بعد از مرگ سلطان محمد پنجم برادرش سلطان محمد ششم به سلطنت رسید، کسی که اسمش تو تاریخ به عنوان آخرین پادشاه عثمانی ها ثبت شده. محمد ششم مثل برادرش خیلی به ترکان جوان و انور و دار و دستش نزدیک نبود و خیلی باشون حال نمی کرد، ولی خب قدرت سیاسی و نظامی دست انور بود. جنگ که طولانی شد سربازای عثمانی هم خسته و درمونده شده بودن و دیگه کاری از دست سلطان ششم و هفتم و دهم هم بر نمی اومد. برآورد می شد که حدود 300 هزار نفر از سربازای عثمانی با فرسایشی شدن جنگ و شکست های پشت سر هم از جبهه ها فرار کردند. تا اینکه در نهایت جنگ تموم شد و امپراتوری عثمانی تسلیم شد. آلمانی ها و عثمانی ها بازنده های بزرگ بودند و انگلیس و روسیه و فرانسه هم برنده های بزرگ جنگ جهانی اول. حالا همونطور که تو اپیزودهای دیگه مربوط به جنگ جهانی هم اشاره کردیم، برنده های جنگ هر بلایی خواستن سر بازنده ها آوردن. امپراتوری عثمانی هم تجزیه شد و فقط همین منطقه ترکیه امروزی براشون باقی موند. سرزمین‌های عرب نشین امپراتوری مثل گوشت قربونی بین فرانسه و انگلیس تقسیم شدن. سرزمین‌های اروپایی هم که خود مختار شدن و کشورهای خودشون رو تشکیل دادن. انور و دار و دستش هم فلنگ و بستن و فرار کردن به آلمان. از سپاشای ترکان جوان انور توی جنگ علکی کشته شد و دو پاشای دیگه هم به دست یه گروه ارمنی که میخواستن انتقام کشتار ارامنه رو بگیرن ترور شدن. چیزی که از عثمانی باقی مونده بود یه کشور شکست خورده و داغون بود. فرانسه و انگلیس نیروهاشون رو تو استانبول و هر جایی که دوست داشتن پیاده میکردن و مردم هم شاهد و نظارگر نتیجه تصمیمات غلط مردان سیاسیشون بودن. ولی خب تنها شانسی که آورده بودن این بود که سربازای دشمن هم خسته بودن و تازه امپراتوری عثمانی و سرزمین‌های مسلمون نشینش اولویت سوم دشمن پیروزشون بود. اولویت اول تعیین تکلیف آلمان بود و بلاهایی که می‌خواستن سرش بیارن. اولویت دومم سرزمین‌های مسیحی نشین عثمانی بود که دونه دونه مستقل شدن و اولویت سوم سرزمین‌های مسلمون نشین بود. با جدایی هر تیکه از سرزمین‌ها، خشم مردم ترک هم نسبت به پادشاه و هم نسبت به حضور نظامی دشمناشون بیشتر می‌شد. مخصوصا وقتی که اونا متوجه شدن که یونانی‌ها دشمن قدیمیشون نیروهاشون رو تو ازمیر پیاده کردن و میخوان اونجا رو تصرف کنن. مصطفی کمال تو استانبول نقش یه جنرال پیروز در یک امپراتوری شکست خورده رو داشت و البته اونم نظاره‌گر اشغال کشورش بود. بعد از 6 ماهی که از حضورش تو استانبول میگذشت، اون از طرف پادشاه و با نظارت انگلیسی ها مأموریت گرفت که به سرزمین های عثمانی سرکشی کنه و برای پایتخت گزارش بفرسته. این بهترین فرصت برای مصطفی بود که حالا در غیاب انور و در خلأ قدرت بتونه برای خودش اسم و رسمی دست و پا کنه. ولی خب برای این کار نیاز به پشتوانه مردمی بود و مردم هم خسته و درمونده از جنگ طولانی و بدبختی های بعد از جنگ بودن. ولی با همه این احوال مصطفی کمال پاشا تصمیم خودش رو برای نجات کشورش گرفته بود و در روز 19 می 1919 فعالیت‌های خودش رو برای استقلال کشورش شروع کرد. روزی که امروزه به عنوان یه تعطیلی ملی تو ترکیه جشن گرفته میشه و مردم این روز رو نمادی از آغاز جنگ استقلالشون میدونن. مصطفی کمال تو این روز با جمع کردن فقط چند نفر از یاران خودش نهضت ملی رو پایه‌گذاری کرد که هدفش استقلال کشور و بازگشت به روزهای اوجش زیر نظر یک حکومت جمهوری مبتنی بر دموکراسی بود. ولی تو ابتدای کار مصطفی هیچ وقت هدفش رو بلند فریاد نزد و نگفت که حکومت ایدئال مد نظرش جمهوریه و نه پادشاهی. اون سعی کرد زیر نظر پادشاه و دولت فعالیت‌های حزبیش رو ادامه بده تا ببینه حوادث بعدی چه کمکی بهش میکنن. اشغال ازمیر توسط یونانی ها که قبل تر بهش اشاره کردیم این فرصت را به مصطفی داد که با برانگیختن احساسات مردم اونا را به مقاومت علیه دشمنا دعوت کنه و با کلید واژه دفاع از حقوق ملی مردم را با هم متحد کنه. مصطفی کمال میگفت اگه حکومت عثمانی تو استانبول نمیتونه از مسلمانای ترکیه دفاع کنه، پس به ناچار جمعیت‌های مردمی باید این کارو بکنن و جلوی یونانی‌ها و اشغال کشور رو بگیرن. همین که تحرکات سیاسی مصطفی کمال بیشتر شد، انگلیسی‌ها از پادشاه عثمانی محمد ششم خواستن که دستور بده کمال به استانبول برگرده و پادشاه هم همین کارو کرد. ولی کمال که واسهش مشخص شده بود داستان از چه قراره، بر نگشت و استعفای خودش رو از ارتش اعلام کرد و تمام نیرو و اعتبارش رو گذاشت برای اینکه بتونه بزرگان کشور و رهبران ملیگرا رو دور هم جمع بکنه و با متحد کردن اونا کشور رو از این بدبختی نجات بده. برای همین اون اومد پیشنهاد ایجاد یک کنگره ملی رو هم ارائه داد و در نهایت با تلاشایی که کرد تو 23 ژوئیه سال 1919 کنگره ارض روم با حضور تعدادی از نماینده های اقشار و قوم های مختلف برگزار شد. هدف اعضا هم بازگردوندن استقلال کشور و مقابله با تهاجم بیگانگان از جمله یونانی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها بود. تو همین کنگره هم مصطفی کمال پاشای 38 ساله به عنوان رئیس تشکیلات انتخاب شد. در بیانیه کنگره اومده بود که این تشکیلات یه تشکیلات غیرحزبیه و همه مسلمانان خود به خود اعضای اون هستن و هدف تشکیلات هم حفظ استقلال کشوره. این بیانیه اولین نسخه اعلامیه استقلال ترکیه بود که نقش و اثر مصطفی کمال روی اون حک شده بود. پیچیده تر شدن اوضاع، حکومت اومد یه قشونی رو برای کشتن کمال و جمع کردن بساط اون به منطقه اعزام کرد که خب موفق نبودن. انگلیسی ها هم سعی کردن با دامن زدن به اختلافات کردهای جدایی طلب و ترکهای استقلال طلب جلوی راه کمال سنگ اندازی کنن و دولت عثمانی هم ازشون حمایت کرد، ولی کمال با وعده وعیدهایی که به کردها داد جلوی اتفاقات بدتر رو گرفت. بعدم اومد اعلام کرد که دولتی که حاضره برای بقای خودش بین شهرونداش تفرقه بندازه مشروعیت نداره و دیگه به صورت علنی با دولت در افتاد. توجه کنید که هنوز هم کمال با اصل پادشاهی عثمانی کاری نداره و انتقادات خودش رو به دولت میکنه، دولتی که تو دوره جنگ و بعد از اون چندین و چند بار عوض شد و انواع اقسام آدمهای مختلف رو به خودش دید و حالا دولت جدید به کمال به چشم فرمانده قوای ملی مخالف نگاه میکنه. مصطفی کمال تو 27 دسامبر 1919 با بدبختی خودشو رسون به آنکارا، رسون به شهری که قرار بود اتفاقای بزرگ تاریخ ترکیه اونجا رقم بخوره. تا اون زمان تاکتیک های سیاسی مصطفی کمال موفق بود، اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به استقلال ترکیه باقی مونده بود. هرچی باشه پایتخت تحت اشغال انگلیس بود و آزادی عمل حکومت جدید کمال هم محدود بود. کمال تو آنکارا علناً یه دولت جدید و پارلمان جدید رو انداخته بود. انگار امپراتوری عثمانی دو تا دولت داشت، یکی تو استانبول پایتخت امپراتوری و دولتی که زیر نظر پادشاه کار میکرد، و یکی هم دولتی که کمال تو آنکارا رو انداخته بود که البته اونا هم خودشون رو مطیع پادشاه میدونستن ولی دولت استانبول رو نالایق میدونستن. برای همینم تو آنکارا برای خودشون مجلس تأسیس کرده بودن و نماینده های مختلفی از قشرهای مختلف ترکیه هم تو مجلس آنکارا شرکت داشتن و خب رئیس مجلس هم که مشخصه کیه؟ مصطفی کمال پاشا. مصطفی کمال دو تا وظیفه سنگین داشت، یکی این که از نظر سیاسی بتونه جایگاه خودش و دولت جدیدش رو تو کشور و البته تو دنیا جا بندازه، و دوم هم بحث قوای نظامی بود. اون باید هرچه زودتر یه فکری برای مقابله با این همه دشمنی که تو کشور ریخته بود میکرد. حالا جالبه که وقتی خبر دولت جدید و مجلس نمایندگان جدید به استانبول رسید، روحانی اعظم دولت عثمانی اومد فتوا داد که قوای ملیگرا که منظور همون مصطفی و دار دستش بودن، گفت اینا کافرن و بر مؤمنین واجبه که اونا رو به هلاکت برسونن. 5 روز بعد این فتوا با فتوای مخالف پاسخ داده شد و روحانی ملیگرای آنکارا اومد گفت نخیر، این خبرا نیست، اصلا خود خلیفه و سلطان ما الان در اسارت دشمن هاست و وظیفه مؤمنان مسلمونی مثل ملیگراها اینه که مملکت رو از این وضعیت نجات بدن، سلطانمون رو نجات بدن. خود کمال هم برای جلب نظر مردمان مذاهب مختلف اومده بود با رهبران دراویش جلسه میذاش، با شیعیان علوی رایزنی میکرد، دستور داد تو افتتاحیه مجلس اول قرآن خوندن، بعد هم چند تا از روایات پیامبر رو خوندن و گوسفند قربانی کردن و تار موی ریش پیامبر رو برای تبرک آوردن و خلاصه که کمال دست به هر کاری میزد که بتونه دل جماعت مذهبی رو به دست بیاره و مشروعیت و محبوبیتش رو بیشتر کنه. بعد قبل از هر کار دیگه ای مصطفی کمال اومد با بسیج مردمی و تشکیل ارتش رفت سراغ ارمنی ها که تو چند ماه اخیر خیلی پیشرفت کرده بودن و همینطور داشتن سرزمین های بیشتری رو می گرفتن. ارتش کمال توی یه سری جنگ هایی که با ارامنه داشتن در نهایت یه معاهده ای رو با اونا امضا کردن که مرز بینشون شد همین مرزهای فعلی که امروزه دارن. حالا نکته این معاهده این بود که این اولین معاهده‌ای بود که توسط حکومت مجلس کبیر ملی آنکارا امضا می شد. دیگه کمال و یارانش اونقدر قدرت گرفته بودن که میرفتن میجنگیدن و عهدنامه امضا میکردن. با توجه به اینکه قدرت سیاسی و نظامی دولت آنکارا زیاد شده بود، دولت استانبول تصمیم گرفت که بیاد بشینه با اونا صحبت کنه. وقتی نماینده های دولت استانبول رسیدن به آنکارا، کمال برای معرفی خودش گفت که من رئیس مجلس کبیر ملی هستم. افتخار دیدن چه کسانی رو دارم؟ نماینده های عثمانی هم تعجب کردن که خدایا این چی میگه؟ مگه میشه ما رو نشناسه؟ و بعد هم خودشون رو معرفی کردن و گفتن من فلانی هستم، وزیر فلان دولت عثمانی. کمال گفت از اونجایی که ما حکومت استانبول رو به رسمیت نمیشناسیم، مادامی که اصرار داشته باشید که خودتون رو وزیر دولت صدا بزنید، مذاکره‌ای هم در کار نخواهد بود. قشنگ دیگه کمال شمشیر رو از رو بسته بود و مذاکرات هم به جایی نرسید. در آغاز سال 1921 مجلس آنکارا قانون اساسی انقلابی رو وضع کرد و برای اولین بار از مملکت عثمانی به نام کشور ترکیه اسم برده شد. قانون اساسی می گفت حاکمیت بدون قید و شرط به مردم تعلق داره و توسط حکومت مجلس کبیر ملی اداره میشه. تو متن قانونم به جایگاه سلطان هیچ اشاره‌ای نشده بود، ولی از اون طرفم هیچ جا اشاره‌ای به حکومت جمهوری هم نشده بود و کمال داشت همچین سوسکی و یواش یواش کارشو پیش می برد و انصافاً هم از کله صبح تا نیمه های شب کار می کرد و مجبور بود پشت سر هم تصمیمات سخت و سرنوشت ساز بگیره. تو طول شبانه روزم لیوان راکی و سیگارش هم هیچ وقت ازش دور نمی شدن. بعد از تعیین تکلیف ارامنه و تدوین قانون، نوبت دشمن قدیمی ترک ها بود، یونانی ها به واسطه جنگ جهانی خیلی قدرت گرفته بودن و مقابله باهاشون کار واقعا سختی بود. هرچند که این اواخر پادشاه جوان یونانی ها مرده بود و اوضاعشون رو خراب کرده بود. جالبه بدونید بنده خدا برای چی مرد؟ پادشاه تو باغ‌های قصرش میمون داشت. یکی از میموناش گازش گرفت و به خاطر زخم گاز میمون یکم بعد پادشاه مرد. فکر کن پادشاه یک کشور باشی، میمون گازت بگیره بمیری. در هر صورت مصطفی کمال هم فرصت رو مناسب دید و دو سه بار ارتش رو فرستاد سراغشون، ولی هر بار ارتش شکست خورده برمیگشت. تا اینکه مصطفی کمال قبول کرد که خودش شخصا فرماندهی ارتش رو به دست بگیره، مشروط بر اینکه اختیارات تام داشته باشه. ارتشی هم که داری میگیم ارتش دولت آنکاراست دیگه، نه ارتش دولت استانبول. مصطفی کمال با بسیج عمومی که داد اعتبار و محبوبیتش رو گذاشت وسط و اومد به میدون. اوایلم چند باری ارتشش تو جاهای مختلف از یونانی‌ها شکست خورد، ولی در نهایت این ترک ها بودن که موفق شدن یونانی ها رو به مرزهای خودشون برگردونن و این پیروزی رو اونا مدیون فرمانده شجاع ارتششون بودن. وقتی که مصطفی به آنکارا برگشت، با توجه به این پیروزی بزرگ به پیشنهاد نماینده های مجلس به مرتبه مارشال ترفیع داده شد و بهش لقب قاضی که یه جورایی به معنی قهرمان و رزمنده اسلامه داده شد. دیگه الان اون شده بود رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه، فرمانده کل قوا، قاضی مصطفی کمال پاشا. اپیزود دوم از داستان سه قسمتی زندگی آتاتورک رو شنیدید و امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده و البته خانم الناز فرح‌بخش که از آنکارا برای ما مستندات و عکس‌های کمتر دیده شده ای رو میفرستن که به مرور تو اینستا و تلگرام رخ براتون میذاریمش. سپاس بیکران از شما شنونده های عزیز پادکست رخ که ما رو گوش میدید، به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید. امیر سودبخش، بهمن 1400.